بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع مورد بحث ما مطالعات مداخلی یا مطالعات تجربی یا اصطلاح دیگر کلینیکال ترایالز هستش. توی دو جلسه که ما داریم سعی میکنیم که نکات مهم این موضوع رو با هم بحث بکنیم و امیدوارم که جلسه مفیدی برای همه ما باشه. مطالبی که توی این جلسه، یعنی امروز در واقع روش بحث خواهیم کرد، یکی این هستش که کلینیکال ترایال رو کلن تعریف بکنیم، طراحی های مختلف کلینیکال ترایال ها رو کاملا سعی میکنیم به صورت کاربردی توضیح بدیم، فازهای مختلف باز کلینیکال ترایال رو در مورد داروهای جدید توضیح بدیم و همچنین فلودیاگرام کلن کارازمایی های بالینی موازی و متقاطع رو با هم مرور بکنیم و ببینیم که چه چیزهایی بایستی تو فلودیاگرامی که ارائه میدیم بایستی نوشته بشه. خب، قسمت اول خدمتتون عرض کردم که تعریف کلینیکال ترایال هستش. تعریف کلینیکال ترایال خیلی مهم هستش که بهش دقت بکنیم. علت این که خیلی خیلی اهمیت داره به خاطر این هستش که طبق بیانیه ICMJE بایستی تمام افرادی که کارآزمایی بالینی انجام میدن حتما بایستی قبل از اینکه اولین نمونه فردی که میخوان وارد بکنن توی مطالعه این فرد رو وارد بکنن حتما این کلینیکال ترایالشون رو در واقع رجستر کرده باشن. این مسئله اهمیتش از اینجاست که بعضی از مواقع متاسفانه برخی از عزیزان برداشت درستی از کلینیکال ترایال ندارند و فکر میکنن که کاری که دارن انجام میدن با وجود اینکه کلینیکال ترایال هستش نیازی به ثبت نداره و بعد تو پابلیکیشن نتایجش دچار مشکل میشن. خب، پس بنابراین خواهشم این هستش که دقت بفرمایید که به این تعریفی که ارائه شده از نظر بین‌المللی تعریف چی هستش و حتما قبل از اینکه ما شروع به نمونه گیری بکنیم حتما رجستریشن رو حتما دقت بکنیم که انجام داده باشیم. خب، همونطور که خدمتتون گفتم ICMJE میگه تمام ژورنال ها، الان تمام ژورنال های بین المللی معتبر بالای 95% از در واقع گایدلاین ICMJE تبعیت میکنن. خب، و همونطور که خدمتون عرض کردم این گایدلاین تاکید میکنه که هیچ مقاله‌ای به هیچ وجه نباید منتشر بشه در مورد RCT ها، ببخشید در مورد RCT ها نه، فقط در مورد CT ها در واقع منظور کلینیکال ترایال ها که قبل از اولین نمونه گیری اون رو رجستر نکرده باشن. خب، تنها مورد استثناست میگه که بایستی اگر احیانا خود ژورنال خیلی خیلی موضوع رو خیلی جالب تشخیص داده اون موقع میتونه استثناء قائل بشه، ولی بایستی به صورت گذشته نگر این رو ثبت بکنن و مؤلفین هم حتما توضیح قانعی داشته باشن، قانع کننده ای داشته باشن که چرا این رو به موقع ثبت نکردن و ادیتورها هم بایستی در این زمینه توضیح بدن چرا با وجود اینکه به موقع ثبت نشده این مقاله رو میخوان در واقع پابلیشش بکنن. پس لطف بکنیم به تعریف کلینیکال ترایال خیلی دقت با وسواسی داشته باشیم. خب، تعریفش رو حالا سازمان‌های بین‌المللی مختلف تعریف کردن، ولی تقریبا همه‌شون از تعریفی که سازمان بهداشت جهانی تو این زمینه انجام داده تبعیت کردن. این تعریفی که من ارائه میدم در واقع همین از تعریفی هستش که توی سایت International Clinical Trial Registry Platform خودتون هم میتونین برین و مشاهده بفرمایید. خب طبق تعریفی که WHO داره میگه که Clinical Trial هر گونه پروژه تحقیقاتی هستش که به صورت آینده نگر افراد یا گروهی از افراد رو تخصیص میده برای دریافت مداخله. ببینید من چند تا کلمه رو اینجا هایلایت کردم. ببینید در واقع کلینیکال ترایال ها همشون پروسپکتیو هستن. بنابراین موقعی که داریم گزارش میکنیم بعضی وقتا ما میبینیم که افراد میگن که ما مطالعهمون پروسپکتیو کلینیکال ترایال بود. خب این معنی نداره. این مشخص میشه که فرد اصلا مفهوم کلینیکال ترایال رو متوجه نشده. چون توی خود تعریف کلینیکال ترایال پروسپکتیو بودنش اومده. بعد مسئله دیگه اساین کردن هستش. این هستش که محققین هستش که افراد رو در داخل گروه ها قرار میدن، نه اینکه افراد مثل مطالعات ابزرویشن ها با توجه به شرایط خاصی که دارن با در نظر گرفتن اون شرایط در یک گروه خاصی قرار میگیرن. خب اینطوری نیستش، ولی در ابزرویشنال ها با توجه به داشتن شرایط خاصی گفتیم که در یک گروه بایستی اصلا قرار داده بشن، ولی در اینجا محقق هستش که میاد افرادی رو که میخوان شرکت بکنن در گروه ها تخصیص میده. خب هدف مطالعات کلینیکال ترایال چی هستش؟ این هستش که ارتباط بین health related intervention و هلس آتکام رو در واقع مشخص بکنه. و ما باز اینکه هلس ریلیتد اینترونشن چی هستش و هلس آتکام چی هستش توی اسلاید بعدی به طور کامل خدمتون توضیح میدیم که این مقایسه‌ای که بین گروه ها انجام میگیره ممکنه ما در کلینیکال ترایال ها اصلا گروه کنترل داشته باشیم، ممکنه نداشته باشیم. پس اینطوری نیستش که حتما ما در کلینیکال ترایال گروه کنترل داشته باشیم. ممکنه ما کلینیکال ترایال داشته باشیم که فقط یک گروه داشته باشه. خب تعریف دیگه‌ای که تو این زمینه داده شده این هستش که مطالعه‌ای که محققین به صورت فعالانه مداخله میکنن برای اینکه تست بکنن یک فرضیه ای رو. خب بکنم بشینم احتمالا تصویر. خب health related intervention که گفتیم که توی کلینیکال ترایال میخواییم ارتباط health related intervention با آتکام ها رو بررسی بکنم، تعریفش چی هستش؟ در واقع هر نوع ما مداخله‌ای که انجام میدیم ممکنه این مداخله بایومدیکال باشه یا اینکه مربوط به حالا خب ببخشید در واقع مداخلات مختلفی ما توی health related intervention ممکنه ما داشته باشیم. ممکنه دارو باشه. خیلی وقتا فکر میکنید فقط دارو هستش که مربوط به intervention میشه. نه. ممکنه پروسیجرهای جراحی باشه. ممکنه دستگاه های مختلف باشه. ممکنه یه سری درمان های رفتاری باشه. سلام. ممکنه یه سری مداخلات تغذیه‌ای باشه. خب ممکنه مداخلاتی برای ارتقای کیفیت باشه یا اینکه مربوط به تغییرات مربوط به پروسیجر مراقبتی باشه. خب ببینین، دقت بفرمایید، متاسفانه با توجه به اینکه بعضی از مواقع تو کشور ما سلیقه‌ای عمل میشه، یه مدتی مداخلاتی که نوع، یعنی کلینیکال ترایال هایی که نوع مداخله شون آموزشی بود، اجازه ثبت رو توی IRCT ندادن. خب خیلی از افراد دچار مشکل شدن و در نهایت مقاله حاصل از مطالعاتشون یا کلن منتشر نشد، یا اینکه در جاهایی که خیلی اعتبار خیلی پایینی داشتن منتشر شد، به خاطر اینکه ثبت انجام نگرفته بود. بنابراین دقت باعث بکنیم که ما به هر حال مداخلات ممکنه توی کلینیکال ترایال ها خیلی متنوع باشه و همطور که اینجا آورده شده، پس این رو نبایستی محدود بکنیم به یک گروه خاصی از مداخلات. بعد هلس آتکام چی هستش؟ هلس آتکام هم میتونه هر نوع مجری باشه که ما از شرکت کننده ها در واقع اندازه‌گیری میکنیم. این مجر یا اندازه‌گیری مربوط ممکنه به بایومدیکال باشه، مربوط به هلس ریلیتد باشه. خب همچنین کلن پیامدهای مربوط به فارموکینوتیک و همچنین اثرات جانبی هم جز همین هلس آتکام ها هستن. ببینیم با وجود اینکه اثرات جانبی در خیلی از کلینیکال ترایال ها به عنوان پیامد اصلی تعریف نمیشن، علتش این هستش که اغلب مواقع تعداد نمونه در کلینیکال ترایال ها کافی نیستش که با دقت کافی ما اثر مداخله رو روی ادورس ایونت ها بسنجیم. ولی در تمام کلینیکال ترایال ها تاکید میشه که حتما ادورس ایونت ها رو بررسی بکنین و گزارش بکنین، با وجودی که حتی جزء آتکام هاتون هم تعریف نکرده باشیم. ببینین ICMJE میگه که تمام کلینیکال ترایال ها بایستی در یک سایتی که یه سری مشخصاتی رو بیان کرده در اینها بایستی حتما ثبت بشن. از جمله اینها سایتی که در واقع معتبر هستش از نظر بین المللی ICTRP، همون WHO International Clinical Trial Registry Platform هستش. خب که طبق آنچه که تأکید شده، بایستی موقع رجیستریشن ما 24 تا آیتم رو تعریف کردن که بایستی حتما همه اونها رو توی اون سایت وارد بکنیم. خب سایت هایی که معتبر از نظر رجیستریشن، از نظر بین‌المللی، از نظر ICMJE معتبر شناخته شده، بایستی این شرایط رو داشته باشن. یکی این هستش که به صورت رایگان در اختیار همگان قرار بگیرن. خب بعد به صورت آینده نگر رجیستریشن رو انجام بدن، یک سازمان غیر انتفاعی باشه و همچنین یه روشی داشته باشه که اطلاعاتی که وارد میشه توی این سایت از نظر اعتبار بررسی شده باشه، یعنی مطمئناً اعتبار سنجی شده باشه و اعتبارات، یعنی اطلاعات معتبری رو حتما توی سایت اجازه ثبت بده. و از نظر الکترونیکی هم قابل سرچ باشه. خب ببینین، خود ICTRP به صورت مستقیم رجستریشن رو انجام نمیده. کلن چندین مرکز توی سطح دنیا هستن که این رجستریشن رو انجام میدن به صورت اولیه و بعد وارد اون سایت اصلی ICTRP میشه، که یکی از این موارد همین Iranian Registry of Clinical Trial هستش، یا همون IRCT که ما توی ایران داریم. ببینین، این 24 تا موردی که گفته شده که بایستی حتما موقع رجستریشن وارد بکنین، حالا من رفتم یه صفحه اولش آوردم و به صورت نمونه اینجا گذاشتم که شما میتونین برین و پیدا بکنین. خب این هم نمونه از مورد ثبت شده توی IRCT هستش، که وقتی ما ثبت میکنیم توی IRCT هم به زبان فارسی این ثبت رو انجام میدیم، هم به زبان انگلیسی، که میتونیم فایل بعد از اینکه ثبت کردیم فایل PDFش رو دریافت بکنیم، که این یک نمونه هستش که این فایل PDF، یعنی صفحه اول فایل PDF فارسیش هستش، اینم انگلیسی، که اینا رو من خدمتتون ارائه خواهم داد. یعنی نیازی نیست که شما عکس اینا برداریم، براتون فایلاشو خدمتتون میدم و حتی این چند تا نمونه رو من فایل PDFش رو به صورت کامل در اختیارتون قرار خواهم داد. خب اون چیزی که ما توی IRCT صفحه اولش به این حالت هستش، مشکلی که متاسفانه الان وجود داره این هستش که شما اگر از گوگل سرچ بکنین و بنویسین IRCT، الان امکان دسترسی از گوگل رو به ما نمیده. جای بسیار تأسف هستش. به خاطر این من اینو آدرسش رو اینجا براتون نوشتم و همین آدرس رو توی گوگل وارد بکنین، وارد این سایت میشه. خب بعد اگر، چون این بعضی مواقع ممکنه ما این آدرس رو دم دستمون نداشته باشیم، شما میتونین اگر جایی هستین که میخواین وارد بشین و وارد نمیتونین از گوگل وارد بشین، وارد سایت معاونت پژوهشی دانشگاه بشین. بعد از اینکه وارد شدین توی سایت معاونت پژوهشی دانشگاه، قسمت ورود به سامانه IRCT رو بزنین، از اینجا هم میتونیم وارد بشیم. خب ببینین، این هم در واقع سایت همین ICTRP هستش که گفتم بعد از اینکه تو اون رجستریشن های اولیه ثبت انجام گرفت، بعد از یه مدت وارد همون سایت اصلی مال WHO میشه، که این همینه هستش که من براتون نشون دادم و در اینجا وارد شده. نه ببخشید، این مال این یکی هستش که ببینه، این هستش که در اینجا وارد شده و شما میتونی از اونجا هم سرچ بکنی. اینه باز خدمتتون، این رو من آدرس این سایت رو هم که از اونجا بتونی سرچ رو انجام بدین براتون گذاشتم. ارزشش به خاطر این هستش که شما وقتی دارین سرچ انجام میدین، ببینین که در زمینه موضوع مورد نظرتون چه چیزی قبلا ثبت شده. اگر بیاین مثلا از IRCT سرچ رو انجام بدین، خب جواب میتونین بگیرین، ولی دیگه همون هایی هستش که IRCT فقط ثبت کرده. در حالی که بیان از اینجا سرچ رو انجام بدین، همه مراکزی که زیر نظر در واقع این سازمان بهداشت جهانی این قسمت هستش، از اینجا میتونین تمام رجستر شده ها از تمام مراکز رو که حدود فکر کنم 20 و چند تا مرکز هستش میتونین سرچ بکنین یه دفعه ای و ببینین که در کل چه مواردی تا به حال ثبت شده توی دنیا. یکی این هستش که خیلی وسیع هست و شما وقتی میخواین رجستری ها رو در واقع سرچ بکنین تجربه میشه که این رو سرچ بکنین. یکی هم سایت کلن کلینیکال ترایال هستش که رجستریشن رو انجام میده، مال در واقع آمریکا هستش و ما وقتی کسی میخواد مثلا سیستماتیک ریویو انجام بده، جز مواردی که بایستی حتما سرچ بکنه همین رجستری های مربوط به کلینیکال ترایال ها هستش که حتما بایستی از این سایت این سرچ رو هم انجام بده و از سایت کلینیکال ترایال هم سرچ رو انجام بده. خب فقط یه عیبی که داره این هستش که اینطوری نیستش که بلا فاصله وارد بشه، معمولا بین اون ثبت اولیه تو مرکز اولیه و وارد شدنش تو این سایت حدود مثلا 2 ماه به طور متوسط فاصله میفته. خب این قبلی اسلاید قبلی رو براتون گذاشتم با خاطر این هستش که بعد از اینکه شما ثبت کردید، اگر در طی مطالعه به هر دلیلی تغییری در پروپوزالتون رخ داد، دقت بکنین که حتما حتما اون تغییر رو اولا اینکه از نظر کمیته اخلاق به تایید برسونین، دوباره یعنی نامه بنویسین به حالا به دانشکده‌ای که در اونجا کار میکنین و اطلاع بدین که چنین تغییری رو ما میخواییم انجام بدیم، اونها تایید بکنن، معمولا اونها هم میفرستن به کمیته اخلاق دانشگاه، اونها هم تایید بکنن و بعد حتما تو اینجا تغییر رو وارد بکنی. خب ببینید این در واقع یک موردی بود که ما تغییر داشتیم و اینجا وقتی تغییر ایجاد شده ببینین که این ورژن تغییر یافته رو اینجا گذاشته، بعد اینجا گذاشته ورژن قبلی چی بوده، اونم از اینجا میتونیم بهش دسترسی پیدا بکنی. یه قسمتی رو اضافه کرده که دلیل آپدیت چی بوده. خب اینی که من تاکید میکنم که حتما این کار رو انجام بدیم به خاطر این هستش که شما اگر مقالتون رو به یک ژورنال خوب بفرستین حتما داور میاد چک میکنه که آیا اون چی که تو مقاله گزارش کردین با اون چی که در اینجا رجستر کردین کاملا منطبق هست یا نه. اگر انتباهی نداشته باشه احتمال پذیرش مقالتون کمتر میشه و شما حتما بایستی یه دلیلی ارائه بدین. ولی اگر نه به هر دلیلی شما نیاز داشتی یه تغییری بدید، هیچ مشکلی نیست، شما میتونین اینجا این رو بنویسین و دلیلش هم توضیح بدین. مثلا ما در این مورد ما میخواستیم که فقط نوزادانی که زیر 1500 گرم داشتن رو وارد مطالعه بکنیم. بعد از اینکه رفتیم و دانشجومون در واقع کار رو داشت انجام میداد، در طی مطالعه دیدیم که واقعاً پیدا کردن افراد نوزادانی که این شرایط رو داشته باشن، چون باعث یه شرایط دیگه هم داشتن برامون خیلی مشکل بود، اومدیم در واقع به جای اینکه 1000 تا 1500 گرم رو وارد بکنیم توی وسط مطالعه حتی اومدیم این رو در واقع یه مقدار وسیع ترش کردیم، 1000 تا 2000 گرم رو وارد کردیم، دقیقا هم توضیح دادیم و بدون هیچ مشکلی معمولا قبول میکنن و اینجا می نویسن دلیلشو و شما هم تو مقالتون موقعی که دارین می نویسین اون موقع بایستی بنویسین که اولش ما اینطوری میخواستیم بعد به این دلیل چنین تغییر رو دادیم. اینم به هر حال گذاشتم بود که ببینین که نتیجه سرچ اینجا اومده. و مسئله دیگه ای که هست در مورد ترایال ها، الان کوکران لایبرری یک در واقع کار خیلی خوبی رو انجام داده که تمام ریپورت های مربوط به کلینیکال ترایال ها رو توی این سایت وارد میکنه. ریپورت منظور این استش که فرقی نمیکنه مقاله باشه، رجستریشن باشه یا پروتکل یک مطالعه منتشر شده باشه، هر چی که در رابطه با کلینیکال ترایال ها در سطح دنیا هست رو سعی میکنه که در اینجا وارد بکنه. البته الان یه مدتی هستش که شروع کرده، کامل کامل نیست ولی در آینده تکمیل خواهد شد. یه مقدار هم بازم مشکلش این هستش که یه مقدار تأخیر وجود داره با اون ثبت اولیه و وارد کردنش در این قسمت، ولی به هر حال این هم میتونه خیلی کمک کننده هست باشه. و شما وقتی دنبال مطالعاتی که در سطح دنیا با یعنی با طراحی کلینیکال ترایال انجام گرفته میخواییم بگردیم و ببینیم که خب مطالعه شما دوپلیکیشن محسوب میشه یا نه، یا توی سیستماتیک ریویو ها این مطالعات رو پیدا بکنین و وارد ریویوتون بکنین، خیلی تأکید میشه که اولین جایی که سرچ بکنین همین کوکران لایبرری باشه. فقط دقت بکنید که قسمت ترایال هاشو سرچ بکنید، چون کوکران لایبرری یک قسمت داره که گزیده داره که فقط ریویو ها رو میده. اینجا خب قبل از اینکه دیگه ادامه بدیم بهتر هستش که یه مقدار شما هم صحبت بکنید. هدف کلینیکال ترایال رجستریشن چی هستش فکر میکنی؟ به چه دلیل اصلا این همه تاکید میشه که حتما رجستریشن انجام بگیره؟ شما بفرمایید. دوپلیکیشن نشه دیگه،
یه فریم ورک داشته باشیم که خارج از اون دیگه مثلا خواستیم کار کنیم به نظرمون جالب اومد یه چیز دیگر هم اضافه نکنیم، مقید به اون پروتکلی که ثبت کردیم عمل کنیم.
خب دیگه کاملا درست هستش. مورد دیگه ای هستش که به نظرتون میرسه که چرا این رجستریشن اهمیت داره؟ برای نویسنده های دیگه کاملا صحیح هستش. همه مواردی که شما گفتین خیلی مهم هستش و دلیل اصلی هستش. خب یکی همون دلیل دوم که گفتن unnecessary duplication research effort هستش. ببینیم به هر حال ما با وجود این که هر کار تحقیقی که انجام میگیره سیفتی در مرحله اول هستش، ولی با این همه ما نمیتونیم 100% مطمئن باشیم که مطالعهمون هیچ مشکلی ایجاد نخواهد کرد. بنابراین حالا یک در هزار، یک در ده هزار هم ممکنه یه سری مسائل رو ایجاد بکنه، بنابراین جایی که واقعا لزوم نداره و مطالعات قبلی میتونن پاسخگو به اون سوال پژوهشی باشن، انجام کلینیکال ترایال جدید از نظر اخلاقی کاملا رد شده هستش. به هیچ عنوان نبایستی انجام بگیره. اگر مطالعات قبلی انجام گرفته میتونن پاسخگو به سوال پژوهشی ما باشن. خب پس بنابراین یکی از دلایل اصلی این هستش که ما اصلا مطمئن بشیم که آیا واقعا این کار لازم